شما آقای که سالی و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. در حالی که زد و خوردها در بگرام از صبح امروز تا حال ادامه دارد، حدود 90 تن به شمول 5 سرباز خارجی در این حمله زخمی شدند. مردم افغانستان منتظر اعلان نتایج انتخاباتند و شورای نامزدان ریاست جمهوری اظهارات تازه‌ای دارد. چرا طالبان در گفتگوهای صلح به قبول آتش بس تن نمی دهند؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم و در گزارش های بین المللی می شنوید که اعتراضات وسیع در برابر یک طرح جدید در هند در مورد دادن تابعیت به اقلیت ها جنجال هایی را ایجاد کرده است. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. در نتیجه انفجار دو موتوربم توسط طالبان امروز در قرارگاه هوایی بگرام یک خانم کشته و در حدود 90 نفر زخمی شدند. شب گذشته در مربوطات شهر کندوز قوای افغان بر مواضع دشمن بمباری کردند. یک محکمه پاکستان حافظ سعید را که گمان می رود حملات کشنده سال 2008 را در شهر ممبئی هندوستان تحریزی کرده بود به تمویل تروریسم متهم کرد. تفصیل خبرها. در نتیجه انفجار دو موتوربم توسط طالبان امروز در قرارگاه هوایی بگرام یک خانم کشته و در حدود 90 نفر دیگر زخمی شدند. در بین زخمی ها 5 سرباز گرجستانی هم شاملند و دیگر همه افراد ملکی افغان می باشند. وزارت دفاع گرجستان در اعلامیه گفته است که 5 سرباز آنها بسیار سطحی زخمی شده بودند و برای رفتن به شفاخانه ضرورت پیدا نکردند. ولسوال بگرام عبدالشکور قدوسی در این مورد گفت:
مخالفین که در قدم خود مترار انفجار میدن، بعد هم داخل امون ساحم محبته میشن، درگیری بین نیروهای خارجی اینا شروع میشن.
این جنگ تقریبا نیم ساعت ادامه داشت و با کشته شدن 4 حمله کننده به پایان رسید. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. شب گذشته در مربوطات شهر کندوز قوای افغان بر مواضع دشمن بمباری کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روح الله احمدزی در مورد این حمله به رادیو آزادی گفت:
قوای هوایی ما شب گذشته ضربات شدید هدفمند را در مربوطات مرکز ولایت کندوز بالای مواضع طالبان تروریست اجرا کردند که در نتیجه دو باب تونل و یک موضع مستحکم دشمن به گونه کامل تخریب گردید.
وزارت دفاع نگفته است در این حمله طالبان چند نفر تلفات دادند. طالبان هنوز هم در اطراف شهر کندوز حضور دارند و این شهر را تهدید می کنند. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی می گوید صدها میلیون دلار کمک های آمریکا به افغانستان به بیشتر شدن فساد در این کشور کمک کرد. با گفته ی آقای کرزی این پول ها بدون حساب و کتاب به افغانستان سرازیر شدند. کرزی در پاسخ به یک مطلب روزنامه واشنگتن پست سخن میگوید که نوشته است اداره سه رئیس جمهور سابق آمریکا در مورد جنگ افغانستان به مردم معلومات غلط دادند. آقای کرزی دیروز در یک مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
Why would they show a failure as success? Why would they be misleading their own people? If they are misleading their...
چرا آنها ناکامی را موفقیت نشان دادند؟ چرا آنها مردم خود را فریب می‌دهند؟ اگر آنها مردم خود را فریب می‌دهند، با ما چی خواهند کرد؟ در اسناد نشر شده توسط واشنگتن پست نام رئیس جمهور سابق حامد کرزی هم ذکر شده که در 14 سال او حکومتی را رهبری می‌کرد که با فساد آلوده بود و از منابع دولتی به منافع شخصی کار می‌گرفت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک محکمه پاکستان حافظ سعید را که گمان می رود حملات کشنده سال 2008 را در شهر ممبئی هندوستان تحریزی کرده بود به تمویل تروریسم متهم کرد. در این مورد یک سالنوال حکومت و یک مقام امنیتی پاکستان امروز خبر دادند. محمد طاهر یک مامور شعبه مبارزه با تروریسم در اداره پلیس پنجاب به رادیو آزادی گفت سعید تحت شرایط امنیتی جدی در یک محکمه در لاهور حاضر شد. سعید مؤسس گروه تندرو لشکر طیبه می باشد که امریکا و هندوستان آن را به دست داشتن در حملات تروریستی ممبئی متهم می سازند. در این حملات 160 نفر به شمول امریکایی ها کشته شدند. یک محکمه پاکستان امروز حکم صادر کرد که رئیس جمهور سابق این کشور آصف زرداری با ضمانت از حبس آزاد شود تا در داخل کشور برای معالجه خود به هر شفاخانه ای که می خواهد مراجعه کند. زرداری شوهر صدراعظم فقیر پاکستان بی‌نظیر بوتو در ماه جون توسط کمیته مبارزه با فساد به اتهام پولشویی میلیون ها دلار به حبس محکوم شد. انتظار می رود که او امروز ناوقت از حبس آزاد شود. پارلمان تاجیکستان امروز لایحه‌ای را تصویب کرد که به اساس آن اتباعی کشورهای دیگر آسیای میانه می توانند در این جمهوری ویزای اقامه دائمی به دست آورند. طبق این لایحه در حدود 20 هزار نفر که در سال 1991 قبل از فروپاشی شوروی و بعد از آن به تاجیکستان رفتند، اسناد قانونی اقامت به دست می آورند. در تاجیکستان یک تعداد مهاجرین افغان هم زندگی می کنند ولی آنها در این قانون شامل نمی شوند. و مجله تایم فعال پیشتاز حفظ محیط زیست گریتا تونبرگ را به حیث شخصیت سال خود اعلان کرد. مجله تایم در مورد این دختر 16 ساله سویدنی گفته است که او در تلاش‌های خود توجه جهانیان را به محیط زیست جلب کرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 که شام با وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. در حالی که زد و خوردها در بگرام از صبح امروز تا حال ادامه دارد، حدود 90 تن به شمول 5 سرباز خارجی در این حمله زخمی شدند.
سر نماز بودم، یک دم همی کلکین خانه آمد سرم، افتید شیشوش، انفجار شد دیگه، بسیار یک انفجار قوی دیگه. در فامیل 3 نفر، 2 نفر، 4 نفر زخمی شده.
مردم افغانستان منتظر اعلان نتایج انتخاباتند و شورای نامزدان ریاست جمهوری اظهارات دارد.
شما چی را بخواید اعلان کنید؟ شما بخواید پکیج بحران اعلان کنید؟ پروسه انتخابات غلط و امروز میگن که ما اعلان میکنیم رفع مسئولیت میکنیم. او تو نمیشه.
چرا طالبان در گفتگوهای صلح به قبول آتش بس تن نمی دهند؟
اکنون به یک عقیده هستند که به این باورمند هستند که یگانه وسیله که دارن امتیاز را به دست بیاورند و صاحب امتیاز شوند در میز مذاکرات با امریکا و حکومت افغانستان در آینده، او یگانه وسیله جنگ هستند.
اعتراضات وسیع در برابر یک طرح جدید در هند در مورد دادن تابعیت به اقلیت‌ها. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماست. این پرودوسیر برنامه تای روشان در بخش تخنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. درگیری در میدان هوایی بگرام انوس هم پایان نیافته. بر اساس معلومات منابع محلی تا حال نزدیک به 90 تن به شمول 5 سرباز خارجی زخمی شدن و 1 زندری حمله البته در انفجار صبح امروز کشته شده. وزارت دفاع گرجستان گفته که 5 سربازش در حمله جراحت سطحی برداشتن. منابع مسئول در محل گفتن نیروهای مشترک افغان و بین المللی دور دیگه عملیاتشان به اجرا گذاشتن تا 4 مهاجم پنهان شده را از بین ببرن. در مورد حمله انتحاری بگرام خبر نگار رادیو آزادی در پروان احمد هنایش از بگرام جزئیات دارم.
عملیات برای از پا در آوردن 4 حمله کننده که خود را در یک ساختمان احاطوی میدان هوایی بگرام پنهان کرده بودند تا شام روز ادامه داشت. صبح وقت روز چهارشنبه 2 موتر بمب‌گذاری شده حمله کنندگان انتحاری خود را به دیوار محافظتی میدان هوایی بگرام منفجر ساختند. پس از آن حمله کنندگان با نیروهای مشترک افغان و بین المللی درگیر می شوند. این درگیری تا شام روز ادامه پیدا می کند. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در ساحه جنوب بیز بگرام که به نام قریه جان قدم یاد میشه، در شفاخانه قبلا تیم کوریایا در اینجا شفاخانه داشتن، فعلا غیر فعال بود، توسط مخالفین با موترهای پر از مواد انفجاریه صورت میگیره که در قدم خاص موترها انفجار میدن، بعدم داخل امو ساحه محوطه میشن، درگیری بین نیروهای خارجی و اینا شروع میشه. از اثر انفجار از این مواد انفجاری موتر بمبا، قریه چون بسیار نزدیکی از این ساحه بوده، مردم بسیار آسیب دیدن، صدمه مالی و جانی دیدن.
شماری از باشندگان محل از روستای جان قدم، جایی که از اثر این حمله انتحاری آسیب دیده است، در مورد وضعیتشان میگویند:
سر نماز بودم، یک دم همی کلکین خانه آمد سرم، افتید شیشوش، انفجار شد دیگه، بسیار یک انفجار قوی دیگه، در فامیل سه نفر، دو نفر، چهار نفر زخمی شده.
خودم شخصا میبینی زخمی هستم، مادرم زخمی است، برادرم زخمی است، تافرن از مادرم آقای جوال ندارم که در چی حالت در شفاخانه هستم، من تا خساره مالی و جانی در ولایت پروان ولسوالی بگنام قریه جان قدم بسیار زیاد رسیده.
مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به عهده گرفتند. حکومت محلی ولایت پروان وقوع حمله انتحاری موتربم که داخل میدان هوایی بگرام را هدف قرار داد نگران کننده می داند. فضل الدین عیار والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت: نیروهای امنیتی محل توان جلوگیری از ورود موترهای مملو از مواد انفجاری که میدان هوایی بگرام را هدف می گیرد ندارند.
واقعا دشمن مکارانه و از هر امکاناتی که استفاده کرده به او جلسان در خوده که واقعا قابل نگرانیست بر ما، در مجموع ایره بپذیریم. ما خواهق امکانات پیشرفت هم در اختیار نداریم، وقت تشکیل گذاف هم در بگرام نداریم که تشکیل باشه که تمام ساعت ما بپوشانیم. وقتی که با تمام امکانات تکنیکی و تکنولوژی که در دست دوستای بین المللی ما سیر تشخیص کرده نتانستین که چه قسمی ها جا به جای شدن و چه قسم مطلبه هم رفته در این موقعت قرار گرفته، خب حساب محال است که نیروی کشفی ما موقع امکانات ندارن.
حمله بر میدان هوایی بگرام حادثه تازه نیست. پیش از این نیز بر نزدیک دروازه های میدان هوایی بگرام کاروان های گزمه نیروهای بین المللی در اطراف میدان مورد حمله قرار گرفته بود. اما از نظر منابع محلی این حمله در نوع خود متفاوت بود که دیوار احاطوی میدان هوایی بگرام را به شدت ویران کرده و حمله کنندگان خود را به داخل این پایگاه نظامی نیروهای بین المللی رساندند.
شنونده عزیز، طالبای مسلح مسئولیت حمله صبح امروز در بگرام در حال به دوش گرفتند که نماینده های طالبا در قطر با نماینده های امریکا، البته دقیق تر بگویم با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا، برای صلح افغانستان ملاقات می کنن و روی راه های رسیدن به صلح و رسیدن به یک توافق صلح بحث های کردن اقلا در 3-4 روز گذشته. تمرکز در کنار مسائل دیگر روی آتش بس هم بوده که یکی از پایه های اساسی یک توافقنامه احتمالی صلح تلقی می شه. ولی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که در گفتگوهای صلح تا حال در مورد آتش بس و کاهش خشونت ها توافق صورت نگرفته. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر امروز بر رادیو آزادی گفت که بین اونا و نماینده های امریکا درباره ای که چگونه خشونت ها کاهش بیافه گفتگو ادامه داره. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
هرچند حکومت افغانستان انس حقانی، حافظ عبدالرشید و مالی خان سه عضو مهم طالبان را ظاهراً به خاطر اعتمادسازی در روند صلح و کاهش خشونت‌ها آزاد کرد، اما با توجه به آماده نشدن طالبان به آتش بس تا هنوز نیز حکومت افغانستان به این هدفش دست نیافته است. دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که تا حالا در مورد آتش بس و کاهش خشونت ها در افغانستان در مذاکرات صلح با امریکا هیچ توافق صورت نگرفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که به خاطر دستیابی به یک نتیجه به هدف چگونگی آتش بس و کاهش خشونت ها گفتگوهایشان با مقام های امریکایی ادامه دارد. از سوی هم حکومت افغانستان توقع دارد که در جریان مذاکرات میان امریکایی ها و طالبان در قطر خشونت در این کشور کاهش یابد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری اما میگوید که اگر طالبان به کاهش خشونت تن ندهند، نیروهای امنیتی افغان به ماموریتشان در برابر این گروه ادامه خواهد داد.
تم خدا داشه مذاکرات پرمحال باندی طالبان توتر.
او میگوید توقع این است که طالبان در جریان مذاکرات با مقام های آمریکایی خشونت را کاهش دهند، اما اگر این گروه به جنگ ادامه دهد طبعا نیروهای امنیتی مسئولیت دفاع از خاک و حفاظت از مردم را بر عهده دارند و ما از مردم خود دفاع میکنیم. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر پیش از این نیز در حساب تویترش نوشته بود که پس از توافق صلح با امریکا نیروهای خارجی مورد حمله از سوی آنان قرار نخواهند گرفت. اما بعداً در این زمینه در حساب تویترش بیشتر توضیح داد و گفت که آنان برای بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان راه را باز خواهند کرد. مذاکرات میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه پایتخت قطر از روز شنبه به این سو ادامه دارد و خوشبینی های ایرانیز در افغانستان در پی داشته است. در این حال سید اکبر آقا از قماندانان پیشین طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید که بهترین است تا خشونت ها هرچه زودتر کاهش یابد.
خبره بدایویچ اول خو د طالبان او د امریکایانو
او میگوید بهترین است که نخست میان طالبان و مقام های امریکایی فیصله طور شود که عملیات ها به زودی متوقف شود. این فیصله چی پیش از گفتگوها میان افغان ها صورت گیرد و یا هم در جریان مذاکرات. پیش از این نیز آتش بس و کاهش خشونت ها در افغانستان از پیش شرط های حکمت این کشور در روند صلح با طالبان خوانده شده است، اما طالبان همواره تاکید کردند تا زمانی که با امریکا به توافق نرسند و نیروهای خارجی از این کشور بیرون نشوند به جنگ همچنان ادامه خواهند داد.
در این حال کارشناسای امور سیاسی میگن که دلیل عدم پذیرش آتش بس در مذاکرات جاری از سوی طالبا ای است که اونا به نحو میخواین بازوی خود نشان بتن تا در میز مذاکره به امتیازات دست بیافن. خالد سادات یک کارشناس امور سیاسی.
من صحبت نمیکنه، ای یک سناریو و یک فریضه تکراری ناکام هستند. قسمی که ما شما دیدیم که تقریبا 3 ماه گذشته مذاکرات میان طالبان و امریکایی‌ها به بنبست رسید و بسش این بود که طالبان تن نمی‌دادند که آتش بس برقرار کنند در مقابل حکومت افغانستان و در مقابل ایالات متحده امریکایی. مسئله دیگه که طالبان اکنون به این عقیده هستند که به این باورمند هستند که یگانه وسیله اقتدار امتیاز را به دست بیاورند و صاحب امتیاز شوند در میز مذاکرات با امریکا و حکومت افغانستان در آینده، او یگانه وسیله جنگ هستند. به فکر ما امی تاکید بر جنگ، تاکید بر خشونت، این یگانه عامل هستند که هرگز یک نتیجه مثبت برای مردم افغانستان نخواهد داشت و جنگ افغانستان کاهش پیدا نمیکنه. وقتی که جنگ افغانستان کاهش پیدا نمیکنه، پس در او حالت نمیتونیم که یک صلح پایدار در افغانستان تعریف کنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال بررسی گزارش دارالانشاست تا پس از اون نتایج انتخابات اعلان کنه، ولی درباره چگونگی اعلان نتایج بین اعضای کمیسیون دیدگاه‌های متفاوت وجود داره. مولانا عبدالله یکی از کمیشنرای این کمیسیون گفته که نتایج قسمی 24,000 محل اعلان می کنن، ولی میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی ای کمیسیون گفته تا پایان امروز در باره اعلان نتایج ابتدایی انتخابات در ای کمیسیون تصمیم گرفته میشه. بحث ها ادامه داره، در موردی بحث ها تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی درباره اظهارات تازه کمیسیون انتخابات همکارم نظیفه محبوبی جزئیات داره.
انتظار به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، روند که سرنوشتان در گرو دیدگاه‌های متضاد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته گفته است که بحث اعلام نتایج ابتدایی انتخابات روی میز است تا به زودی درباره تاریخان فیصله شود. اکنون مولانا عبدالله کمیشنر این کمیسیون میگوید که آرای 24177 محل تصفیه شده است، اما به شمول 7 ولایت سرنوشت آرای 11 ولایت دیگر روشن نیست. آقای عبدالله میگوید قرار است نتایج قسمی 24000 محل به زودی اعلام شود. از سوی دیگر میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید که دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گزارش عملیاتی انتخابات را به بورد کمیشنران این کمیسیون سپرده است.
دغه گزارش باندې هم داوس هم رهبری کار کوي.
رهبری کمیسیون روی همین کار میکند و گفتگوها در این مورد ادامه دارند. اگر مشکل بزرگ در گزارش وجود نداشت، تا شام امروز درباره اعلام نتایج ابتدایی فیصله خواهد شد.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری خپل فیصله کوي.
اما نتایج قسمی و ابتدایی چه تفاوت از هم دارند که دیدگاه های کمیشنران را متفاوت از هم ساختند. بر بنیاد بند 18 قانون انتخابات، هنگامی که شمار و معلومات آرا از مرکزهای رایدهی به کمیسیون سپرده می شوند، کمیسیون مستقل انتخابات می تواند نتایج قسمی آرای چند محل یا سراسر افغانستان را پیش از آن که به شکایت ها از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی رسیدگی شود، اعلام کند. اما نتایج ابتدایی نتایج است که کمیسیون پس از جمع‌بندی نتایج قسمی نتیجه ابتدایی کل آرا را بر بنیاد جدول زمانی از پیش تعیین شده اعلام می کند. در این میان عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی هشدار می دهد که اگر کمیسیون مستقل انتخابات به نظر داشت خواست های این دسته انتخاباتی نتایج ابتدایی را اعلام کند، در برابر آن بی تفاوت نخواهد ماند. از سوی هم شورای نامزدان ریاست جمهوری در نشست به روز چهارشنبه گفتند که در صورت پذیرفته نشدن خواست های معترضان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج ابتدایی را نمی پذیرند. احمد ولی مسعود یکی از اعضای این شورا:
شما چی را میخواید اعلان کنید؟ شما میخواید پکیج بحران اعلان کنید؟ پروسه انتخابات غلط و امروز میگید که ما اعلان میکنیم رفع مسئولیت میکنیم. او تو نمیشه. مردم افغانستان تبیین نکنید.
کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به نگرانی های نامزدان ریاست جمهوری میگوید که نتایج انتخابات را بر بنیاد قانون اعلام میکند و هر آن کسی که در این زمینه شکایت دارد میتواند شکایتش را در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ثبت کند تا به آن رسیدگی شود.
در این حال شنونده عزیز، زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دقایق پیش با ارسال یک پیام در مورد برنامه هایی که بر نشست امروزشان پلان شده بود و بحث هایی که قرار بود صورت بگیره معلومات تازه به ما داده.
گزارش که از طرف دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به رهبری ارائه شد، بعضی مشکلات جزوی داشتن و از اونا خواستیم که گزارش تکمیل بسازه و نواقصم رفع شوه و پس به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات گزارش ارائه شوه تا درباره از او رهبری تصمیم خود بگیره و بعد از اینکه تصمیم بگیرن تطبیقات صورت میگیره و بعد از تطبیقات نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلان خواهد شد و همچنان تیم‌های انتخاباتی به خصوص ثبات و همگرایی بعضی سوالات را از کمیسیون مستقل انتخابات پرسیده بودن، درباره از او هم رهبری کمیسیون مستقل انتخابات کار میکنن تا جوابات رسما همراه تیکت‌های انتخاباتی شریک شوه تا موضوعات بر از اونها هم مشخص شوه.
مجله خبری از رادیو آزادی. قانون حمایت از حقوق کودک ها که به روز دوشنبه سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد، دوباره از سوی شماره از اعضای این جرگه به چالش کشانیده شده. شماره از اعضای ولسی جرگه برخی از موارد این قانون مخالف آموزه های شرعی می دانند، ولی شماره دیگه تاکید می کنند که این قانون آل تصویب شده و نیاز به اعتراض اصلا نیست. یکی از موارد اختلافی قانون حمایت کودک ها ببخشین یکی از موارد اختلافی قانون حمایت از کودک ها تعیین سن اطفال در این قانون می باشه. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
وکیل صاحب خواهش میکنم در جای خود بشینی. چی گپ دارید؟
هرچند قرار بود ولسی جرگه افغانستان امروز چهارشنبه روی موضوع استجواب سرپرست وزارت مالیه تمرکز کند، اما سر و صدای برخی از وکیلان درباره قانون تصویب شده حمایت از حقوق کودکان آجنده مجلس را بر هم ریخت. شماره از اعضای ولسی جرگه تصویب این قانون را که بر روز دوشنبه صورت گرفت اقدام نادرست خواندند و در برابر آن اعتراض کردند. آنان تاکید دارند که باید یک بار دیگر روی این قانون بحث گردد. شاه وزیر ترخیل یکی از این وکیلان معترض:
روز گذشته در این تالار قانون حمایت از کودکان تصویب شد که این یک کار نادرست می باشد. تالار در آن روز نصاب نداشت و از سوی دیگر قانونی که خلاف قانون خداوند و خلاف قانون اساسی باشد برای ما قابل قبول نمی باشد.
یکی از مواد اختلافی این قانون چگونگی تعیین سن قانونی کودکان است. در این قانون 18 سالگی به عنوان سن قانونی تصویب شده است. حالا شماره از وکیلان معترض این ماده را خلاف آنچه شریعت برای بلوغ پیشبینی کرده است می دانند و می گویند هر زمانی که یک طفل به سن بلوغ برسد حق تعیین سرنوشتش را دارد. اما برخی دیگر از اعضای مجلس قانون را تصویب شده دانسته و خواهان اجرایی شدن آن هستند. عزیزه جلیس یکی دیگر از اعضای این جرگه:
در تکمیل نصاب جناب رئیس صاحب هیچ شک وجود نداره. آیا این طفل 10 ساله، این طفل 9 ساله از حمایت مادی معنوی قانون، از امتیازات این قانون کشیده میشه؟ آیا میشه اینا رو ما محروم بسازیم به خاطر که این جوان شد؟ به هیچ وجه این قابل قبوله. هیچ کس نیست.
بر اساس معلومات هیئت اداری ولسی جرگه در نشست روز دوشنبه نصاب مجلس 148 تن بوده است و این قانون با 3 رای مخالف و اکثریت آرا به تصویب رسید. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تصویب این قانون حمایت می کند و عملی شدن آن را در تامین حقوق اطفال مهم می داند. نجیب الله بابرکزی مسئول بخش امانگی کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد گفت:
اگر این قانون اگر تطبیق شود، ما برای شما میتونم گفته که تا یک حد در مشکلات اطفال افغانستان حل میشه و این قانون مدافع حقوق اطفال است از نظر ما و میتونه که برای بهبود وضعیت اطفال بسیار مهم باشه.
اما حالا مشخص نیست که سرنوشت این قانون در نشست آینده این جرگه چی خواهد شد. قانون حمایت از حقوق کودکان روز دوشنبه اعضای ولسی جرگه در 16 فصل 108 ماده تصویب گردید. این قانون یکی از جنجالی ترین موضوعات در چند سال پسین در ولسی جرگه بوده است و دلیل عمده آن کودک خواندن زیر سن 18 سال بوده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
لایحه جدید جنجالی تعدیل در قانون تابعیت هند امروز اعتراضات وسیع را در نقاط مختلفی کشور باعث شد. شمار از پناهجویان مذهبی از تعدیل در قانون تابعیت استقبال کردند، ولی شمار دیگر بی حد خشمگین هستند. اینکه چرا و به کدام دلیل از همکار مقیم نایب مشنوین.
شامی سنگ یک پناهنده افغان در هند است که در ایالت پنجاب زندگی می کند. او خوش است که پارلمان هند لایحه جدید تابعیت را تصویب کرده است.
ما از امیت شاه وزیر داخلی هند خرسندیم که درباره لایحه تعدیل تابعیت در پارلمان سخن گفت. این لایحه برای افغانها، پاکستانیها، بنگلادشیها، سکها، هندوها و پارسیان تصویب شده. امروز ما آنقدر خوشحالیم که گفته نمیتوانیم. وقتی ما از افغانستان برآمدیم نمیدانستیم که کجا برویم.
لایحه جنجالی تعدیل تابعیت هند در اجلاس روز دوشنبه پارلمان این کشور تصویب شد. این لایحه پیش از اینکه به قانون مبدل شود باید به تصویب مجلس سنای هند برسد. رنجیت سنگ یک پناهنده دیگر افغان در هند است. او به خبرگزاری رویترز گفته که از مجلس سنا می خواهد این لایحه را تصویب کند.
ما می خواهیم بگوییم که خواست ما از آنها این است که این لایحه را تصویب کنند. اپوزیسیون باید با ما کمک کرده و مخالفت نکنند. ما می خواهیم اینجا زندگی کنیم.
بر اساس این لایحه در طی مراحل تابعیت برای اقلیت‌های هندو که پیش از سال 2015 از کشورهای اسلامی همسایه به خاطر بدرفتاری مذهبی و پایمال شدن حقوق آنها به هند پناهنده شدند تسهیلات فراهم می شود. لایحه تعدیل تابعیت در هند برای اولین بار از سوی نرندرا مودی صدر اعظم و رهبر حزب ملی گرای این کشور در سال 2016 میلادی پیشنهاد شد که اعتراضات را برانگیخت. 3 سال پیش شریک ائتلافی حکومت صدر اعظم نرندرا مودی از حمایت این لایحه دست کشید و اعتراضات اقلیت‌های مختلف در مناطق دورافتاده شمال شرق هند را بدون بال داشت. گفته می شود که در این مناطق صدها هزار بنگالی های زندگی می کنند که در چند دهه اخیر از بنگلادش به هند پناهنده شده و تا کنون تابعیت هند را ندارند. حکومت هند به خاطر این اقدامش زیر انتقاد است، زیرا دموکراسی این کشور در جهان نظیر ندارد و اگر این تعدیل در قانون تابعیت تصویب شود، اولین قانون خواهد بود که اساس آن تعویض مذهبی است.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. من زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. خداحافظ.